أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرایزم میلاد امیرالمومنین علیه السلام این مناسبت خجسته رو به محضر بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و به همه شیعیان و پیروان و دلدادگان مکتب ولایت و امامت خصوصا شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدواریم خدای متعال توفیق بده که از انوار ولایت ائمه علیهم السلام قلوب همه دوستانشون نورانی و روشن بشود و رهروب شایسته‌ای برای تعالیم و آموزه‌های این بزرگواران باشیم انشاءالله. به ذهنم اومد که یکی دو تا تیکه از سخنان نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام رو به عنوان تیمن و تبرک و به عنوان چراغ فروزان راه کمال و عرفان توی جلسه بخوانم و انشاءالله ازش بهره بگیریم. به هر حال امیرالمؤمنین امام ظاهر و باطنه. خود حضرت فرمود انا الظاهر و انا الباطن، همونطور که امام ظاهر است امام باطنه، همونطور که امیرالمؤمنین علیه السلام مولود کعبه است، در مثل فردایی در کعبه متولد شد حضرت، به یک تعبیر هم کعبه حقیقی قلب و دل مؤمنه، القلب و حرم الله به تعبیر امام صادق علیه السلام. لذا میلاد حقیقی امیرالمؤمنین علیه السلام در کعبه دل اتفاق میفته و انشاءالله همه ما شاهد تولد نور ولایت علوی در خانه دلهامون باشه. به هر حال در عرصه عرفان امام العارفین و قطب العارفین امیرالمؤمنین علیه السلام. بسیار جالبه که گرچه اهل سنت در بحث زعامت و رهبری سیاسی به خطا رفتند و نظر اشتباهی رو پیروی کردند، اما در عرصه عرفان تقریبا اکثریت قریب به اتفاق فرق صوفیه اهل سنت هم امیرالمؤمنین علیه السلام رو نخستین قطب و قطب الاخطاب و سرسلسله عرفان در تاریخ اسلام می‌دانند. یعنی گرچه از نظر سیاسی قائل به خلافت بلافصل امیرالمؤمنین نیستند، اما از نظر ولایت عرفانی امیرالمؤمنین رو پیشگام و سرآغاز مسیر عرفان در تاریخ تشیع و در تاریخ اسلام می‌دانند اهل سنت. در حال بهره‌گیری از انوار نهج البلاغه امیرالمؤمنین در مسیر عرفان بسیار راهگشاست و انشاءالله خدا توفیق بده که زانو بزنیم پای منبر امیرالمؤمنین در کنار نهج البلاغه و صدای دلنشین امیرالمؤمنین رو که کلمات نورانی درد شده در نهج البلاغه رو به زبان جاری می ساخت با گوش دل بشنویم و بهره بگیریم انشاءالله. حالا من یکی دو تا قطعه از نهج البلاغه براتون از رو می خوانم و یه ترجمه مختصری می کنم برای این که انشاءالله بهانه‌ای باشه بعدها شما وقت بگذارید و همین خطبه ها رو با تأمل بیشتر با دقت بیشتر در موردش بیندیشید و انشاءالله از انبارش بهره بگیرید. اولین خطبه ای رو که قسمتی از او رو خدمتون میخوانم خطبه 87 نهج البلاغه است. امیرالمؤمنین در این خطبه محبوب ترین بندگان نزد خدا رو معرفی میکنن. اگر بخوایم بدونیم که از منظر امیرالمؤمنین دوست داشتنی ترین بنده پیش خدا چه کسی است، این سخنان خیلی راهگشا است. و اگر دلمون میخواد که جزء بندگان محبوب حضرت حق قرار بگیریم، محبت الهی شامل حال ما بشه، طبیعتاً باید از این الگو بهره بگیریم و اقتدا کنیم به این اسوه که در این خطبه معرفی شده و سعی کنیم انشاءالله این ویژگی ها رو در وجود خودمون مستقر بکنیم تا مصداق احب عباد الله بشیم. حضرت فرمود عباد الله، ای بندگان خدا، نفرمود یا ایها الناس، نفرمود یا ایها الذین آمنوا، نفرمود یا ایها المؤمنین، نفرمود یا ایها المسلمون، نه، فرمود عباد الله. این نشون میده که این خطبه مخاطبش کسانی است که اهل وادی عبودیت و بندگی هم و میخوان در مسیر عبودیت گام بردارن، میخوان عبد الله بشن. الله اسمی است که اشاره داره به ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه، غیر رحمانه، غیر رحیمه، غیر ودوده، غیر کریمه. همه کمالات حضرت حق رو یک جا اسم الله بهش اشاره داره و فرمود عباد الله، نفرمود عباد الرحمن، نفرمود عباد الرحیم، نفرمود عباد الکریم، فرمود عباد الله. ای کسانی که تمام عیار عبد حضرت حقی. همین پیش از ظهر بود با یکی از دوستان صحبت میکردیم که در وادی عرفان و سیر و سلوک، این وادی، وادی عبودیت است، وادی افتادگی است، وادی فقر است، وادی عجز است. اونهایی که به وادی عرفان به طمع قدرت و به طمع کرامت و به طمع مکاشفات و امثال اینها پا گذاشتن، اینها به بیراهه رفتن. اینجا وادی عبودیته. عبد یعنی کسی که هیچ جلوه‌ای از خودش در برابر مولا نداره. در زبان عربی یه زمین خاکی که مدت‌ها افراد از اون زمین عبور کردن و زمین کاملا کوبیده شده و خاکش هموار شده که هیچ مقاومت و خودنمایی و هیچ بلندی و پستی در اون جاده در برابر کسی که از او عبور میکنه به چشم نمیخوره، به این جاده میگن طریق محبت، یعنی راهی که عبد شده، همه ناهمواری ها درش کوبیده شده، هیچ خودنمایی و مقاومت و عرض اندامی در برابر راه رو نداره. عبد یعنی چنین کسی، کسی که همه ناهمواری های وجود خودش رو، همه خودنمایی ها و اظهار نظرها و اظهار سلیقه های خودش رو در برابر مولای خودش کوبیده و هموار کرده. مشیت مولا در عرصه وجود او بدون برخورد با هیچ گونه مانعی جاری میشه. عبد یعنی امیرالمومنین فرمود عباد الله، یعنی یک کسانی که اهل این وادی هستید، اهل وادی عبودیت و بندگی هستید، میخواید عبد حضرت حق بشید. ان من احب عباد الله الی عبدا اعانه الله علی نفسه، فرمود از بهترین بندگان خدا، از محبوب ترین بندگان خدا، از بهترین کسانی که پیش خدا بالاترین مرتبه محبوبیت رو دارند، بنده ایست که خدای متعال او رو یاری کرده و امداد کرده در مقابله با نفس خودش. نفس انسان بت بزرگ هستی است، گفت مادر بت‌ها بت نفس شماست، چون که آن بت ما رو، این بت اژدهاست. اون چیزی که مانع ماست با لقاء حضرت حق و وصال حضرت حق همین نفسه. لذا بزرگان عرفان گفتن دق نفسک تعال، فرمودن نفست رو بگذار و وارد شو بر دوست. این تنها حجابه، تنها مانعی است که بین ما و مقصود وجود داره. بنابراین مقابله با این و غلبه بر این هدف یک سالک الله، تا وقتی که فرد تابع نفسانیاتشه، هوسها و تمنیات و خواسته ها و آرزوها برای او تعیین تکلیف میکنه، این راهی به کمال نداره، راهی به وصال نداره. بنابراین باید بر نفس غالب شد، منتها در غلبه بر نفس جز به مدد الهی کسی پیروز نخواهد شد. کسی گمان نکند که به نیروی ریاضت و به نیروی مجاهدات خودش میتواند بر نفس پیروز بشود. این کار شدنی نیست. گرچه ما مأمور به مقابله با نفسیم، گرچه ما مأمور به مجاهده با نفسیم، گرچه ما مأمور به کارزار و ستیز با نفسیم، اما این نه به این معناست که این کارزار ما کارسازه. نه، اونچه که کارسازه است مدد حضرت حقه. و شاید این تلاش و تقلا و مجاهدت ما در رویارویی با نفس یکی از حکمتهاش این باشه که تمام اونچه در توان داریم رو به کار ببریم و با همه وجود لمس کنیم و بیابیم که از ما هیچ کاری بر نیامد و نتوانستیم فائق بیاییم بر نفس. اون وقتی که به عجز خودمون، به ناتوانی خودمون، به اضطرار خودمون رسیدیم در مقابله با نفس و اعتراف کردیم، مضطر شدیم و دست فقر و نیاز به درگاه پروردگار دراز کردیم، اون موقع است که خدای متعال میاد و نفس رو سرکوب میکنه. لذا امیرالمؤمنین فرمود محبوب ترین بنده نزد خدا، از محبوب ترین بندگان خدا در نزد خدا، بنده ایست که خدای متعال او رو در مقابله با نفس و در مبارزه با نفس اعانت و یاری کرده. امام سجاد توی دعای ابو حمزه سومالی، مناجات سحری ماه رمضان این امام عارف، امام سجاد عرضه میکنه اللهم اعنی علی نفسی بما تعین به الصالحین علی انفسهم، خدایا من رو در مقابله با نفس کمک کن، مدد برسان به همون شیوه و طریقی که صالحان رو در مقابله با نفسشون اعانت کردی و مدد رسانی. خب حالا کسی که خدای متعال او رو یاری کرده در مقابله با نفس چه میکنه؟ فستشعر الحزن. در زبان عربی لباس رو رو بهش میگن دثار، لباس زیر رو بهش میگن شعار. شعار یعنی لباس زیر، دثار یعنی لباس رو. فستشعر الحزن، این بندهی که خدا او رو مدد کرده در مقابله با نفس، لباس زیر خودش رو حزن قرار داده، جامه زیرین خودش رو اندوه قرار داده. لذا المؤمنو بشرهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه، مؤمن بشارت و شادیش در چهره و ظاهرش دیده میشه و حزن و اندوهش در قلب و باطنش مخفی است. این حزن و اندوه هم روشنه، غم و حزن حسرت دنیا و غصه دنیا نیست، حتی غم و غصه آخرت هم نیست، غم هجران دوسته، غم فراق یاره. فستشعر الحزن، این غم هجران رو، این اندوه دوری از محبوب رو در زیر، در درون وجود خودش مخفی ذخیره کرده و حفظ کرده. و تجلب الخوف، و جلباب و جامعه رویین خوف رو هم برتن کرده، یعنی ظاهرش هم خوب نشون میده که این بنده خائفیست، چون وقتی کسی خائف باشه مؤدبه، وقتی کسی بترسد پروا میکند، حریم نگه میدارد، بی‌پروایی و جسارت به خرج نمیدهد. فرمود این حزن رو در درون خودش مخفیانه داره، این حزن فراق رو، و این خوف رو هم رفتار ظاهریش نشون میده. جامعه رویین او ترس از خداست، مؤدبه، بی‌پروا عمل نمیکنه، هر چه پیش آمد نمیگه، هر لقمه پیش آمد نمیخوره، هر جایی پیش آمد قدم نمیگذاره، هر کاری پیش آمد انجام نمیده، هر صحنه پیش آمد خیره خیره نمینگرد، هر صدا و آوایی پیش آمد گوش تیز نمیکنه به شنیدن، پروا داره، اهل مراقبه است. فظهر مصباح الهدى فی قلبه، و در اثر این حزن درونی و خوف بیرونی چراغ هدایت در قلب او به درخشش آغازیده، شروع کرده به نور افکنی و روشنی بخشی، قلب او رو نورانی کرده مصباح الهدى. فظهر مصباح الهدى فی قلبه، چراغ هدایت در قلب او روشن شده. و اعد القرا لیومه النازل به، و این بنده اون چه که لازم است و مستلزم زندگی آینده است، فردایی است که قطعا برای او پیش خواهد آمد، این تمام اونها رو تدارک دیده. و اعد القرا لیومه النازل به، برای اون روزی که قطعا برای او پیش خواهد آمد، یعنی روز حضور در محضر عدل الهی، روزی که انسان از این زندان طبیعت رها میشه و پا به عالم دیگر میگذارد، برای اون روزی که براش پیش خواهد آمد تمام تدارکات رو دیده، خودش رو آماده کرده برای اون روز. فقرب علی نفسه البعید، و اون چیزی رو که دیگران بعید میپندارند، دور تلقی میکنند، به تعبیر قرآن انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، فرمود اونها قیامت رو دور میپندارند و میبینند، اما ما که خدا هستیم قیامت رو خیلی نزدیک میبینیم. این بندگان محبوب پروردگار اون چیزی رو که در نزد دیگران بعید است و دور است، اون رو قریب و نزدیک کردن. و حبن شدید، و اون چیزی که بسیار دشواره، یعنی مرگ، انتقال از این عالم، این رو بر خودشون هموار کردن، خودشون رو مستعد موت کردن، به تعبیر امام سجاد علیه السلام که ظاهرن در دعای شب 27 ماه مبارک رمضان باشه که اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور و الانابت الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت، خدایا روزی کن که من پهلو تهی کنم از دار فریب و دروغ، یعنی دنیا، و توجه کنم و رو بیارم به خانه جاودانگی یعنی آخرت، و مستعد موت بشم، آمادگی موت رو پیدا کنم قبل از اینکه فوت و مرگ من برسه. و حبن شدید، این بندگان محبوب پروردگار این حادثه سخت و شدید و هولناک مرگ رو برای خودشون هموار کردند، راحت کردند، خودشون رو آماده مرگ کردند. نظر فابصر، اینها نگاه میکنند، منتها نگاه اینها فقط به سطح ظاهر پدیده ها متوقف نمی شود، اینها اهل بصیرت هند، اینها اهل بینش باطنی هند، اینها باطن عالم رو میبینند، ملکوت هستی رو مشاهده میکنن، نظره فابصره، نگاه میکنن، اما نگاهی که نگاه بصیرت آموز است، نگاه هوس بازانه نیست، نگاه چشم چرانی نیست، نگاه نظربازی های کودکانه نیست، نگاهی است که از رهگذر اون نگاه به بصیرت میرسن. نظره فابصره و ذکره فاستکثره، و یاد کردند اینها خدا رو و در این یاد کردن خودشون فراوان یاد حضرت حق رو در جان خودشون برپا میکنن. اینجوری نیست که یک لحظه یاد کنند و لحظات بعد فراموش کنند. قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای مؤمنین فراوان خدا رو یاد کنید. ذکره فاستکثره، اینها متذکر شدند، به یاد خدا افتادند، بعد طلب فراوانی کردند در پی اینکه این یاد رو همیشگی کنند و مدام کنند در وجود خودشون رفتند. ورتبا من عذب فرات سهلت له موارده فشرب نهلا، اینها از آب زلال، آب گوارایی آب برداشتن، از یک چشمه گوارای حقیقت آب برداشتن، چشمه گوارایی که به آسانی بهش رسیدن، دشوار نبود رسیدن به اونها به چشمه حقیقت. برای سالک الالله دشوار نیست رسیدن به سرچشمه حقیقت، اتفاقا قدم برداشتن در مسیر فطرته و اون چیزی که طبع اصلی انسان طالب اونه، اگر انسان در همون جهت قدم برداره سر از این چشمه در خواهد آورد. خلاف این مسیر رفتن دشواره، چون خلاف فطرته. یعنی انسان وقتی میخواد خلاف فطرت عمل کنه خیلی باید با خودش کلنجار بره. وقتی خدای ناکرده انسان میخواد دروغ بگه چقدر باید به خودش فشار بیاره، اما وقتی راست رو میخواد بگه اصلا فشار آوردن نداره. همه خوبی ها اینجوریست. بنابراین وارد شدن بر این چشمه بسیار ساده است برای اینها، چون در مسیر فطرت الهی قدم برداشتن، خیلی ساده بود براشون. سهلت مواردو، در واقع محل ورود به این چشمه بسیار سهل و آسان بود. اینا از این چشمه، چشمه آب حیات و حقیقت سیراب شدن. فشر و نهلا، از این چشمه به نحو کامل سیراب شدند و نوشیدند آب حقیقت رو، آب حیات رو. و سلک سبیلا جددا، و در یک راه هموار و درست و راستی اینها سلوک کردند، در صراط مستقیم حضرت حق قدم برداشتند. قد خلع سرابیل الشهوات، اینها جامه های شهوت ها رو از پیکر خودشون بیرون آوردند. شهوت یعنی تمایلات جسمانی، تمایلات نفسانی، هر چیزی که نفس انسان اشتها به او داره، جسم انسان اشتها به او داره، او بهش میگن شهوت. حالا شهوت طعام، غذاهای خوشمزه و گواراست، شهوت مقام، پست و مقام و انبانهای بالاست، شهوت نام، شهرت و نامدار بودن در جامعه است، شهوت رفاه، شهوت جنسی است و غریزه جنسی است، همه شهوات دیگه، همه تمایلات. فرمود اینها جامعه شهوات رو از تن بیرون آوردن. تا انسان جامعه شهوت بر تنشه راهی به خانه محبوب نداره. باید از شهوت طبیعت و نفس نجات پیدا کرد تا راه به غیب عالم باز بشه به روی انسان. فرمود اینها جامعه شهوت رو از تن بیرون آوردن، دیگه تابع شهواتشون نیستن، اینها به دنبال هوس‌ها و تمنیات نفسانی و جسمانی خودشون نیستند. تکلیف خودشون رو یکسره کردن با خواسته های نفسانی. و تخلا من الهموم الا همن واحدن انفرد به. فرمود اینها وجود خودشون رو از همه قصه ها، از همه فکر ها، از همه اهتمام ها، از همه خواسته ها خالی کردن، جز یک هم و خواسته در وجودشون باقی نگذاشتن و این هم و خواسته رو مرکز در واقع تلاش ها و کوشش های خودشون قرار دادن. گفت ای یک دل یه صد دل، دل یک دل کن. تا وقتی انسان به سوی صدها کعبه میخواد سجده بکنه، این عبد موحد حق نمیتونه باشه. گفت یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن. با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست. یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن. امیرالمؤمنین هم توی دعای کمیل همین رو از خدا میخواد که خدایا کاری کن که همه اورادم، همه اذکارم بشه وردن واحدا، همه ی حرفم بشه یک حرف، همه ی خواستم بشه یک خواسته. ببینید تا وقتی خواسته انسان پخش تو عالم، آدم به هیچ چی نمیرسه. تو همین جنبه های طبیعی هم اینجوریست. ببینید شما اگه در آن واحد چندین چیز مختلف رو بخواهید، نمیتونید به او راه پیدا کنید. اما وقتی متمرکز میشید تو یک هدف، موفق میشید در به دست آوردن. شعاع خورشید رو ببینید در حالت طبیعی که پخشه، کار زیادی ازش بر نمیاد. اما شما یه دونه عدسی رو میگیرید جلوی شعاع خورشید، این نور پراکنده رو کانون بش میده، متمرکزش میکنه توی یه نقطه. وقت ببینید چجوری به آتش میکشه هر چیزی رو و میسوزانه. این مال متمرکز شدنه. انرژی های روحی ما اینجوریست، پراکنده است. ذهن و دلمون پیش هزار چیزه، خب طبیعی کاری از ما بر نمیاد. اما اگر بتونیم تمرکز ایجاد کنیم، هممون رو هم واحد بکنیم، اون وقت موفق خواهیم شد. یعنی این عدسی رو گرفتیم جلوی تمام انرژی های معنوی و روحی خودمون و این رو متمرکز کردیم توی یک نقطه، و اون نقطه نقطه آتشینی خواهد شد، همه کار از او برخواهد. فرمود و تخلا من الهموم الا همن واحدن انفرد به. این از همه قصه ها، از همه غم ها، از همه خواسته ها، از همه هدف ها چشم پوشیده، وجود خودش رو خالی کرده جز یک هدف، و اون رسیدن به قرب الهی است، این که بنده محبوب حضرت حق بشه. فخرج من صفت العمى، این از صفت کوری خارج شده، چون اهل طبیعت کورن، چشم باطن اونها نمیبینه. قرآن فرمود انها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب. فرمود چشم های ظاهر اینها کور نیست، دل های اینها نابینا و کوره. اهل طبیعت کورن، حقایق عالم رو نمیبینن. اونها در همین لایه رویین رؤیاگونه دنیا متوقف شدن، اونها به باطن عالم راه ندارن. یعلمون ظاهرن من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اما این بندگان محبوب حضرت حق از صفت کوری نجات پیدا کردن، بیرون آمدن، چشم باطنشون باز شده، اونها حقیقایق غیب رو میبینن. دیگه برای اونها غیب شهاده شده، غیب نیست. اونها راه پیدا کردن به شهود غیب. فخرج من صفت العمى، اینها از صفت آدمهای کور بیرون آمدند. آدم کور تو چاه میفته، آدم کور دستش رو تو آتش میبره، آدم کور به بیراهه میره، آدم کور جنس تقلبی رو به جای جنس اصلی میگیره. صفت عما اینه دیگه، کسایی که اهل نابینایی هم اینها اینجوری زندگی میکنن، چیزهای بدلی رو به جای اصلی میگیرن، بیراه رو به جای راه میگیرن. اینها از صفت کوری بیرون آمدن. فخرج من صفت العمى و مشارکت اهل الهوى، و از مشارکت با اهل هوسها و تمنیات نفسانی هم بیرون آمدن. اینها دیگه شریک هوسبازان نیستن. اهل هوا و هوس دنبال چی هم؟ اینا دیگه دنبال اون چیزها نیست. بنده محبوب حضرت حق چنین کسی است. نمیشه من شریک اهل هوا باشم اما تصور سیر و سلوک و عرفان و تعالی و تقرب الالله رو هم داشته باشم. این خیال خامه، خیال باطله. باید حساب خودم رو جدا کنم از مشارکت با اهل هوا. و سار من مفاتیح ابواب الهدى، و این شخص از کلیدهای درهای هدایت شده. یعنی هر کسی میخواد به هدایت راه پیدا کنه از وجود این میتونه بهره ببره. وجود این مثل کلیدی میمونه که در هدایت رو میگشاید به روی انسان ها. اشخاص به کمک او میتوانند راه هدایت رو پیدا کنند و به خانه هدایت وارد بشن. این کلید درهای هدایت. هر آدمی یک راهی برای هدایتش مقرره، ولی این آدم کلید همه اون درهاست. شاه کلیده، شاه کلیدیه که همه درها رو باز میکنه. یعنی میتونه دست همه رو بگیره، میتونه هر کسی رو به تناسب نیازمندی های خودش راهبری و راهنمایی و هدایت بکنه. بنابراین کسی میتواند مفتاح ابواب الهدى باشه، کلید باب هدایت باشه، که اون خصوصیاتی که تا حالا گفت امیرالمؤمنین رو تو وجود خودش پیاده کرده باشه. کسی که صفتش صفت کورانه است، کسی که سرابیل شهوات هنوز برتن داره و طالب تمنیات نفسانی است، این صلاحیت دستگیری و راهبری و ارشاد و هدایت نداره. کسی که هنوز چشم باطنش باز نیست و در جمع نابینایان و محجوبان عالم طبیعته، این صلاحیت راهبری و ارشاد نداره. و سار من مفاتیح ابواب الهدى و مغالیق ابواب الردى، اینها همونطور که کلیدهای درهای هدایتند، ابزار قفل کردن درهای قوایت و گمراهی هم هستند. کلید رو دیدید دیگه، کلید تو زبان عربی به کلید دو تا اسم میدن، هم مفتاح هم مغلاق. چون کلید از یه سمت که بگردونید در رو قفل میکنه، از سمت عکسش بچرخونید در رو باز میکنه. به اون سمتی که کلید رو میگردونید که در رو قفل میکنه بهش میگن مغلاق. یعنی چی؟ وسیله قفل کردن در. همین کلید رو به سمت عکس میگردونید بهش میگن مفتاح، یعنی وسیله باز کردن در. این بندگان محبوب خدا هم مفتاح ابواب الهدى هستن، هم مغلاق ابواب الردى هستن، هم گشاینده درهای هدایتن، هم قفل کننده و مسدود کننده درهای گمراهی هن. یعنی اینهان که میان و جلوی گمراهی خلق رو میگیرن، اینهان که میان و نمیگذارن افرادی که میخوان خلق رو فریب بدن و به گمراهی بکشونن موفق بشن در کارهاشون، بساط اونها رو جمع میکنن، در مغازه فریب و سالوس اونها رو تخته میکنن. اینا مغالیق ابواب الردى، اینها ابزار قفل کردن درهای گمراهی و انحراف و انحطاط. قد ابصر طریقه، این شخص راه خودش رو دیگه دیده، طریق خودش رو دیده. نابینا نیست که با چشم بسته راه بره، با چشم باز مسیر خودش رو میبینه، و راه هدایت رو تشخیص میده و طی میکنه. بر اساس حدس و گمان نمیره، بر اساس حرف این و آن نمیره، خودش میبینه و میره. خیلی از کسایی که توی این مسیر راه افتادن یا متکیه به گفته های این و آن دارن حرکت میکنن، یا با حدسیات و گمانهای سست خودشون مسیری رو انتخاب میکنن. اما اینها چشم باز مسیر خودشون رو میبینند و راه شناخته شده رو در پیش میگیرند. قد ابصر طریقه و سلک سبیله، و اون سبیل و راهی که برای او مقدره این راه رو در پیش گرفته. اهل سلوکه، اهل وقوف نیست، اهل درجا زدن نیست، اهل جا خوش کردن و تن پروری و تن آسانی نیست، اهل حرکت، اهل تکاپوست، اهل راه طی کردنه. سلک سبیله، راه خودش رو در پیش گرفته و داره طی میکنه، راه خودش رو رفته. این آدم اینجوری نیست که بشینه ناز پرورد تنعم باشه، که راه به دوست نداره. گفت ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیبه رندان بلاکش باشد. اینها اهل سلوکند، اهل راه رفتنند، اهل عملند، اهل تلاشند، اهل مجاهدتند، اهل کارند. خودشون رو به تنبلی عادت ندادند. اینها کمر محکم بستند و پا در راه نهادند. و عرف مناره، و نشانه های این راه رو که راه رو نشون میدن، مناره مسجد رو که دیگه شنیدیم. این مناره در واقع یه برجی است که قدیم اون بالاش آتش روشن میکردن. معمولا شهرها مناره هایی داشت، همین تهران هم مثلا محله پا مناره تهران رو شنیدید دیگه، مناری اونجا بود. برای اینکه کاروان‌هایی که از دور می‌اومدن راه رو گم نکنن، بالای این مناره آتش روشن می‌کردن شب‌ها، و کاروانیان از راه دور این روشنایی رو که می‌دیدن بالای این مناره، راه خودشون رو پیدا می‌کردن و می‌تونستن به مقصد برسن. فرمود و عرف مناره، اینها منار خودشون رو شناختن، یعنی اون کسانی که شاخص راهند، اون کسانی که راهنمای طریقند، اینها رو شناختند، اشتباه نگرفتند، میدانند که منار این راه کیست. اونها از وجود پیغمبر خدا، ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین نور میگیرند، استضاعه میکنند، و با منار وجود این بزرگواران راه خودشون رو پیدا میکنند. شاخص اونها برای راه بردن به مقصد شخصیت این بزرگوارانه، سخنان این بزرگوارانه، سیره و سلوک این بزرگوارانه. اینها بی‌معیار حرکت نکردن، منار دارن تو مسیر خودشون، منار خودشون رو شناختن. و قطع غماره، و از امواج سرکشی که افراد رو غرق میکنن عبور کردن، از وادی‌های هلاکت گذشتن به سلامت. قطع غماره، اینها از شهوت، از نفس، از منیت، از انیت و انانیت عبور کردن. وَاسْتَمْسَكَ مِنَ الْعُرَى بِأَوْثَقِهَا وَمِنَ الْحِبَالِ بِأَمْتَنِهَا، اینها از دستاویزها که انسان به او میآویزه تا نیفته، تا از پا در نیاد، به وسیق ترین دستاویزها متوسل شدند و آویختند، و از ریسمانها و رشته‌ها به متین ترین و محکم ترین اونها در واقع چنگ زدند و خودشون رو حفظ کردند. این اورای اینها و این حبل اینها وسیق‌ترین و متین‌ترین دستاویزها و ریسمانها و رشته هاست، به هر چیزی در نیاویختن، به هر دستاویز سستی که خودش هم استحکام نداره متوسل نشدن، به کسی متوسل شدن، به چیزی متوسل شدن که وسیق و قابل اعتماده. دست بیعت با هر کسی ندادن، سرسپردگی پیش هر کسی نسپردن. فهو من الیقین علی مثل ضوء الشمس. وقت این انسانهای برجسته، این بندگان محبوب خدا در وادی یقین مثل نور خورشید می درخشند. اینها خورشید آسمان یقینند. کسی که اهل یقینه اهل شهوده، اینها در آسمان یقین می درخشند. فهو من الیقین علی مثل ضوء الشمس، اینها از شدت یقین مثل شعاع خورشید میمونند. یعنی اینقدر حقایق باطن عالم براشون مکشوفه که مثل خورشید درخشان هیچ نقطه تاریکی براشون باقی نمونده. وقد نسب نفسه لله فی ارفع الامور، اینها نفس خودشون رو برای خدا در بالاترین امور در واقع مقید کردن و تسلیم کردن. همتشون پست نیست، کوتاه نیست، در سرحد کمال خود رو فرمانبر حضرت حق کردن و تسلیم فرمان الهی کردن. به کم بسنده نکردن، روی کرده حد اقلی به دین نداشتن. اینها همت بلند داشتن به این که رفع تکلیف کنند و از سر باز کنند دستورات دینی رو قانع نبودن. اینها بالاترین قله های کمال رو طلب کردن و بالاترین میزان تعبد و اطاعت و فرمانبری رو هدف قرار دادن. من اصدار کل واردن علیه و تسییر کل فرع الى اصله، چه در دستوراتی که صادر شده برای اینها در حد کمال همت گماشتن که این دستورات رو اطاعت کنن از جانب خدا، دستورات الهی رو، و هم در بازگرداندن هر فرعی به اصل خودش، هر شاخه ای به تنه خودش، یعنی از هر سر هر رشته ای رو گرفتن و به سرچشمه او راه پیدا کردن. بسنده نکردن که فقط از یک جویبار کوچک بهره ببرن، رفتن تا به اصل اون دست پیدا کنن و از خود اون چشمه اصلی بنوشن. عیناً یشربو به المقربون. مصباح و ظلماتن، اینها چراغ‌های تاریکی ها هستند. یعنی در اون چه که تاریکه، ناپیداست، مبهمه، اینها چراغ روشنگر تاریکی ها هستند. وقتی که اینها حضور پیدا میکنن، نورانیت وجودشون تاریکی ها رو از بین میبره. میدونید چراغ خیلی سر و صدا نداره، اصلا سر و صدا نداره. ببینید این چراغایی که اینجا روشنه هیچ صدایی نداره، اما کار خودش رو داره میکنه، کار خودش رو میکنه، تاریکی رو بیرون میکنه. وقتی میاد تاریکی فرار میکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات، نور که میاد تاریکی خودش میگریزه و میره. اینها مصباح ظلمات هست. اینها وجودشون چنان نورانی است که وقتی تو هر جمع تاریکی وارد میشن ظلمت از اونجا میگریزه. اصلا وجود اینها اثر وضعی داره، اون فضا رو روشن میکنه، نورانی میکنه. تاریکی غفلت، تاریکی معصیت، تاریکی حقد و کینه و حرص و حسد رو از بین میبره وجود اینها. وجود نورانی اینها وقتی تو جمع یه عده آدم اهل غفلت و اهل معصیت و اهل دنیا طلبی هم وارد میشه، لااقل تو اون لحظاتی که این چراغ نورانی در اون جمعه اثری از اون تاریکی ها نیست، اونها هم فراموش میکنن دنیا طلبی هاشون رو، فراموش میکنن حسرت و حسد هاشون رو، فراموش میکنن قصه و نگرانی هاشون رو. اینها مصباح ظلمات هست، وجودشون نوره. کشاف و عشبات، اینها برطرف کننده تاریکی ها هستند، تاریکی ها رو به روشنایی تبدیل میکنن. مفتاح و مبهمات، در همه اموری که مبهمه، ناشناخته است، اینها کلید گشایش رمزها هستند. رازهای مبهمات رو اینها میگشایند. دفاع و معضلات، اینها همه مشکلات رو دفع میکنن، همه دشواری ها رو از بین میبرن. وجود اینها کارگشاست، راهگشاست. دشواری ها و مشکلات سلوک الالله به وسیله اینها از بین میره. دلیل و فلوات، اینها راهنمای بیابانهای سلوک هستند، بادیهای سلوک که مثل بیابان ناشناخته است و افراد چه بسا به گمراهی بیفتند در پی کردن این بادیها، تو این بیابانهای سرگردانی اینها دلیل راهند، اینها راهنمای طریقند. دلیل و فلوات، یقول و فیفهم، اینها میگویند و با سخن خودشون تفهیم میکنن حقایق رو به اشخاص. اینها اهل سخنند، اما سخنشون منشأ فهمه، منشأ ادراک و آگاهی و بصیرت و درکه. و یسکت و فیسلم، و سکوت میکنن اینها، و سکوت اونها هم زمین ساز سلامته. یعنی اونجایی که حرف زدن خطرآفرینه، حرف زدن زمینه هیجان آمدن نفس رو داره، حرف زدن بستری است برای جدال و خودنمایی ها و اظهار فضل ها، اینها سکوت میکنن و با همین سکوتشون به سلامت عبور میکنن از اون عرصه. نه، اهل این نیستن که حرف بزنن برای اینکه خودی نشون بدن، اظهار فضل و اظهار معلوماتی بکنن. هر جا میبینن حرف زدن اونها رو به هلاکت میکشاند، سکوت اختیار میکنن. پس حرف زدنشون سبب فهم و ادراک هست و سکوت کردنشون سبب سلامت. قد اخلص لله فاستخلصه، اینها در زندگی اخلاص ورزیدن برای خدا، یعنی جز برای خدا حرکت نکردن. اگر سخن گفتن برای خدا، اگر سکوت کردن برای خدا، اگر دست به کاری زدن برای خدا بود، و اگر دست از کاری کشیدن برای خدا بود، هر چه کردن برای خدا. اینا چون اخلاص ورزیدن، یعنی عمل خودشون رو خالص کردن، فاستخلصه، خدای متعال وجود اونها رو خالص کرد. خدای متعال وجود اینها رو خالص کرد. اینها مخلص بودند و مخلص شدند. اینها عملشون خالص بود، خدا وجود اینها رو خالص کرد برای خودش. و هیچ چیزی جز خدا در وجود اونها باقی نگذاشت. اینها در اخلاص برزیدن خودشون مستحکم بودند، مستخلص بودند، مصمم بودند که نگذارن در نیت خودشون جز خدا چیزی حضور پیدا کنه و دخالت کنه. به دلیل این اهتمامی که داشتند که جز برای خدا کار نکنند، خدای متعال هم اونها رو به مقام مخلصین رسوند. فهو من معادن دینه، اینها از معدنهای دین خدا هستند. یعنی دین الهی از وجود اینها استخراج باید بشه. خلق اینها دین خداست، کلام اینها دین خداست، رفتار اینها دین خداست. اینا معدن دینن اصلا، از اینها میجوشه دین. چون اگر باطن عبد باطن الهی شد، همه اون چه که از اون سر میزند دین خداست دیگه. اگر باطن باطن الهی شد، اثری از نفس در وجود عبد باقی نموند، این دیگه ازش هر چی سر میزنه کار خداییه. زبانش میشه لسان الله، دستش میشه ید الله، چشمش میشه عین الله، گوشش میشه سمع الله، همه وجودش خدایی میشه. لذا فعل خدا هم از او سر میزنه، روش او میشه دین الله. چون دین یعنی روش دیگه، دین یعنی روش. این عبد روشش میشه دین الله. فهو من معادن دین دینه، اینها از معادن دین الهی میشه. یعنی تفسیر قرآن میخوای یاد بگیری؟ بشین حالات اینو نگاه کن. حالات این تفسیر قرآنه، نگاهاش قرآن رو تفسیر میکنه، خلقیاتش قرآن رو تفسیر میکنه، رفتارهاش قرآن رو تفسیر میکنه. راجع به پیغمبر اکرم گفته شده که خلقه القرآن، خلق رسول الله قرآن بود، اخلاق پیغمبر قرآن. یعنی کسی میخواست بفهمه قرآن یعنی چی، باید میشست اخلاق رسول الله رو نگاه کنه. کان خلقه القرآن، گفتم دیگه، مخلص کسیست که در عمل سعی میکنه جز برای خدا کار نکنه. مخلص کسیست که هیچی غیر خدا تو وجودش اصلا نیست، وجودش خالی شده از خودش و پر شده از خودش. و اوتاد ارضه، اینها میخای زمین خدا هستن. یه خیمه رو دیدید دیگه، این خیمه اگر بخواد برپا بمونه، دیدید تنابهاش رو میگیرن محکم با میخ میکوبن به زمین. این میخ ها اون خیمه رو سرپا نگه میداره، محکم نگه میداره. زمین هم اوتادی داره، بل جباله اوتادا. قرآن میگه کوها رو و تدها و میخهای زمین قرار دادیم، که خیمه زمین به سبب همین جبال مستحکمند. حالا اینا اوتاد زمینن، چون المؤمن کالجبل، مؤمن مثل کوه میمانه. المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکه العواصف، مؤمن مثل کوه مستحکمی است که توند بادها او رو به تحرک در نمیارن، حرکت نمیدن. این مؤمنان بزرگ، اینها اوتاد زمینن، اینها سبب ثبات و بقای زمینن. اگر اینها در روی زمین نباشن، خیمه زمین رو طوفان غضب الهی خواهد برد، با این همه معصیت، با این همه ظلم، با این همه فساد. اینها هم که این خیمه رو برپا نگه داشتن، این اوتادن، عدهشون هم زیاد نیست در عالم، اما اینها سبب بقای عالمن. هر وقت خدا اراده عذاب میکنه، به خاطر وجود اینها در واقع منصرف میشه از فرستادن عذاب. قد الزم نفسه العادل، اینجور آدم هایی که محبوب ترین بندگان پیش خدا هستن به تعبیر امیرالمؤمنین، اینها نفس خودشون رو ملزم به مراعات عدالت کردن. اینا اهل ظلم نیستن، اهل طغیان نیستن، اهل تعدی نیستن، اهل جور نیستن، اهل تضییع حقوق نیستن. قد الزم نفسه العدل، این نفس خودش رو ملزم کرده به عدالت، ملزم کرده که حق هر چیزی رو همون گونه هست ادا کنه، حق چیزی رو تضییع نکنه. ملزم کرده خودش رو که هر چیزی رو در جایگاه درست خودش قرار بده. العدل وضع الشیء فی موضع وضع له، عدل قرار دادن هر چیزی است در جای مناسب خودش. العدل اعطاء کل ذی حق حقه، عدل دادن حق هر صاحب حقی است به او. قد الزم نفسه العدل، اینها نفس خودشون رو ملزم کردن به اینکه عدالت رو مراعات کنن، پایبند به عدالت باشن. فکان اول عدلهی نفی الهوا عن نفسه، و اول و آغاز عدالت ورزی اینها این است که هوس و هوا رو از نفس خودشون نفی کردن. اینا تابع هوا و هوس تو زندگی نیستن. این اولین گام اونها در وادی عدالت ورزی است. یصف الحق و یعمل به، اینها در زبان حق رو توصیف میکنن و در عمل هم به او ملتزمن. فقط سخنرانی نمیکنن راجع به خوبی ها و پاکی ها، فقط شعر و چکامه نمی سرایند در وصف زیبایی ها و تعالی ها. اونا اهل عملن. یصف الحق و یعمل به، اینها حق رو توصیف میکنن و به او عمل میکنن. مثل کسانی نیستن که از حق سخن میگند اما در وادی عمل به باطل میگرند، که خدا خشم بر اونها گرفت به تعبیر قرآن. فرمود لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چرا اون چرا که عمل نمی کنید میگید و ادعا می کنید؟ خشم خدا بالا گرفت از این که اون چرا که عمل نمی کنید میگید. اینا اهل این خصوصیت نیستن. خود امیرالمومنین توی یکی از خطبه‌ها فرمود، فرمود لعن الله العامرین بالمعروف التارکین له و ناهین عن المنکر العاملین به. فرمود لعنت خدا بر کسانی که به نیکی ها امر میکنن اما خودشون ترک میکنن انجام اون رو، و لعنت خدا بر کسانی که از بدی ها نهی میکنند اما خودشون مرتکب اون بدی ها میشن. اینا اینجوری نیستن. یصف الحق و یعمل به، اینها حق رو توصیف میکنن و به حق عمل میکنن. لا يدع للخير غايه الا امها، برای خیر و خوبی هیچ غایت و حد کمالی نمی‌بینند مگر اینکه به او عمل می‌کنند. همونطور که گفتم همتشون بلند، قله نیکی‌ها رو هدف قرار دادن. اینکه یک کمی آدم خوبی باشیم براشون راضی کننده نیست، سعی میکنن بهترین ها رو عمل کنن. لا ید اول الخیر غایتا الا امها ولا مذنتا الا قصدها، و هیچ خیری رو حتی گمان نمیبرن مگر اینکه قصد میکنن که بهش دست پیدا کنن، همت میبرزن برای اینکه او رو انجام بدن. قد امکن الکتاب من زمامه، اینها زمام اختیار خودشون رو سپردن دست قرآن، زمام اختیارشون رو دست فلان قطب و پیر و شیخ و نمیدونم امثال این حرفا نسپردن، زمام اختیار خودشون رو دست فلان کتاب صوفی و مرتاض نسپردن، اینا زمام اختیار خودشون رو دست قرآن سپردن. قد امکن الکتاب من زمامه فهو قاعده و امامه، قرآن پیشوای اینها و راهبر و راهنمای اینهاست. فهو قاعده و امامه، اینا دنبال قرآن دارن میرن تو زندگیشون. یحل حیث حل ثقله و ینزل حیث کان منزله، هر جا که قرآن بار خودش رو به زمین بگذارند این هم همونجا فرود میاد، به هر جا که قرآن اونجا جا بگیره و جایگزین بشه این هم همونجا مسکن میکنه. یعنی طبق قرآن زندگی میکنه، طبق الگو و دستور العمل قرآن حرکت میکنه. خب اینا احب عباد الله الهی هستن. عارف یعنی این؟ عارف یعنی چنین کسی؟ حرف زدن از عرفان، اشعار عارفان خوندن، نمیدونم سخنرانی های عارفان شنیدن، اینا هیچ کدوم عرفانی نیست. یه حقایق باید تو وجودمون پیاده بشه، هر وقت اینجوری شدیم عارفی، فعلا خودمون رو مشغول کردیم بیهوده، خودمون رو فریب میدیم. باید وارد وادی عمل شد، باید قدم برداشت. وادی عرفان وادی شدنه، وادی دانستن نیست. وادی دانستن وادی علمه، وادی حکمته. وادی عرفان وادی شدنه، وادی تحوله، وادی سیرورته. دانستن مال اهل حکمته، مال اهل علمه، مال اهل علوم ظاهری است. کسی که اهل عرفان میخواد باشه باید پا در وادی عمل بگذاره. یه عبارت سه چهار خطی هم بخونم و یه حالا همینقدر انشالله در بهره‌گیری از انوار عرفان علوی انشالله کفایت بکنه برای جلسه امروز. البته گفتم من اینا یه ترجمه خیلی سریع کردم خطبه رو، شما انشالله وقت بگذارید عمیق رو جمله جملهش فکر کنید و بعد با وجود خودتون محک بزنید ببینید تا کجا راه رفتید و چقدر راه باقیه. عبارت دیگه کلام 220 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت در توصیف یک سالک الالله اینجوری میفرمایند، میفرمایند سالک الالله کیه؟ قد احیا عقله. سالک الالله کسی است که عقل خودش رو زنده کرده. البته شما میدونید دو جور عقل ما داریم، یه عقل جزوی داریم یا عقل ابزاری، همین عقل معاشه، عقل حسابگره، اهلی که سود و زیان میسنجه، اهلی که تمشیت امور دنیا رو میکنه. این عقل خیلی هنر نداره، حد اکثر هنرش اداره امور زندگی دنیاییه، حد اکثر دستاوردش همین اکتشافات و اختراعات صنعتی و فنیه. این عقل عقل معاشه، عقل جزویه. اما یه عقل داریم عقل کلیه، عقل الهیه. اون عقل همون عقلی است که در حدیث داریم العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب و به الجنان. عقل اون چیزی است که خدای رحمان با او بندگی می شود و بهشت جنان با او کسب می شود و به دست می آید. اون عقل حسابش با این عقل متفاوت. فرمود قد احیا عقله، این سالک الالله کسی است که عقل الهی رو در خودش زنده کرده. این عقل خاکی که در اهل ضلالت و غوایت هم زنده است، اتفاقا اونا نکرا و شیطنتشون زیادتره، اونها تو حسابگری هاشون حسابگرتر از دیگران هم هستن، اما اینا نه، اینا عقل الهی رو در وجود خودشون زنده کردن. همون عقلی که وقتی زنده بشه انسان رو به عبودیت راهبر میشه. قد احیا عقله و امات نفسه، و نفس خودش رو کشته. عقل خودش رو زنده کرده و نفس خودش رو کشته، اماره های نفس رو سرکوب کرده، تمنیات نفس رو نابود کرده، نفس رو از هوس فرمان ربایی در وجود خودش مایوس کرده، سر بریده این نفس رو. مثل داستان موسی و خضر علیه السلام دیدید دیگه، تو دومین چشمه‌ای که خضر به موسی نشان داد پسر بچه‌ای رو گرفت و سرش رو برید، سر اون پسر بچه رو برید. این اون نفس بود که در گام دوم سلوک سرش بریده شد. در گام اول سلوک کشتی تن و نفس رو سوراخ کرد، از راحت طلبی ها و اعتیاد به رفاه یه خود خودش رو نجات داد در گام نخست، در گام دوم یا یک سره کرد کار رو، سر نقص رو برید. گفت اگر این بچه بزرگ میشد پدر و مادرش رو که صالح بودند گمراه میکرد، و ما سر این رو بریدیم تا خدا به جای این بچه بچه صالحی به اونها عطا کنه. یعنی وقتی نفس رو سر بریدی و کشتی، دل زنده میشه، عقل زنده میشه، اون بچه صالح متولد میشه. قد احیا عقله و امات نفسه، عقل رو در خودش احیا کرده، بر اریکه فرمان روایی وجود خودش نشانده عقل الهی رو، و نفس رو کشته و میرانده. دیگه نفس در او بروز و ظهوری نداره، مثل یه جنازه مرده افتاده یه گوشه، هیچ کاری ازش نمیتونه او رو به سمت خطا و غفلت بکشانه. حتی دق جلیله و لطف قلیزه، این به گونه ای عمل کرده در مسیر خودسازی که این بدن پروار خودش رو لاغر کرده. یعنی تو مسیر طاعت و فرمانبری حق و تو مسیر مبارزه با نفس، گوشای تنش آب شده، لاغر شده. به تعبیر امیرالمومنین توی خطبه متقین، خطبه 193 نهج البلاغه، فرمود قد براهم الخوف بر القداح، فرمود خوف از خدا اینها رو مثل یک قلم باریک تراشیده و لاغرشون کرده. حتی دق جلیلو، اینها تو مسیر مبارزه با نفس چنان مجاهدت کردن تا گوشتای تنشون آب شد، لاغر شد. این جسم پروار لاغر و تکیده شد. و لطف قلیزه، و خوی تند و درشت اینها هم لطیف شد، نرم خو شدند از اون خشونت و منیت و غرور و تکبر و نخوت و فخر و مباهات، پایین آمدند، فروتن شدند، خاضع شدند، رقیق القلب شدند، لطیف شدند. خب این کارا رو که کردن نتیجهش چی شد؟ و برق لهو لامعون کثیر البرق، در نتیجه یک برقی که به شدت درخشنده و پرنور بود در وجود اینها درخشید. برق لهو لامعون کثیر البرق، خب این برق که از درون جان اینها درخشید چه کرد؟ فعبان له الطریق، راه رو برای اینها روشن کرد. دیگران تو دل یک شب ظلمانی وسط یک بیابان گم شدن، راه به جایی نمیبرن تو این تاریکی، اما وقتی این برق میزنه و برق له لامعون کثیر البرق، این نور درخشنده و روشن وقتی شروع میکنه به نور افکنی، اون وقت جاده پیدا میشه. فعبان له الطریق، راه رو برای او روشن کرد. و سلک به السبیل، و این برق او رو به راه درست و به سبیل صحیح هدایت کرد، سوق داد، کشوندش به سمت راه درست. و تدافعت کل ابواب الى باب سلامت و دار الاقامه، و این یک به یک درهای هدایت رو پشت سر میگذاشت، از این در به در بعدی، از این در به در بعدی، اینجوری تحویل هم میداد این درها، این رو به یک پیش میبرد تا بالاخره تحویلش دادن به باب سلامت و دار الاقامه، تا رسید به دار سلامت، به در سلامت و به خانه اقامت، به سرای جاودانگی، به عالم باقی رسید. و ثبتت رجلاه به طمأنینت بدنهی فی قرار الامن و راحه، و وقتی به اونجا رسید دیگه دوتا پاهاشو محکم کرد در قرارگاه امن، در حالی که دیگه متزلزل نبود، بدنش تا طمأنینه داشت، دیگه در معرض لغزش نبود، دیگه جای خودشو پیدا کرده بود، پاشو جای محکمی گذاشته بود. و ثبتت رجلاه به طمأنینه بدنه فی قرار الامن و راحه، در وادی که وادی امن است و وادی راحت و آسایشه، دیگه خیالش راحت، دیگه نگران هیچ چیز نیست، به مقصد رسید، دیگه به اینجا رسید. به مستعمل قلبه و ارضا ربه، و این چیزی که بهش نائل شد میوه دو چیز بود، یکی به مستعمل قلبه، از رهگذر کاری بود که رو دلش کرد، دلش رو اصلاح کرد، رو قلب خودش کار کرد، این قلبی رو که بت کده بود از بت‌ها خالی کرد، خانه خدا کرد، کار کرد رو دل خودش، این دل رو خانه خدا کرد، خانه پول و مقام و ثروت و شهوت و شهرت و نام و امثال اینها دیگه نیست، این خانه زحمت کشید رو خودش، رو قلب خودش کار کرد، روح و جان خودش رو پاک کرد، مهذب کرد، یکی این. و ارضا ربه، دوم هم این که در مسیر رضایت پروردگار خودش قدم بردار، یعنی کسی که رو دل خودش کار کنه و رضایت پروردگار رو هم ملاک عمل قرار بده، به این باب سلامت و دار اقامت خواهد رسید و گام در وادی امن و راحت خواهد گذاشت. انشاءالله خدای متعال توفیق بده عقل‌های ما زنده بشه، عقل الهی، و نفس های ما بمیرن، توفیق زنده کردن عقل رو به ما عنایت بفرماید و توفیق میراندن نفس رو به همه ما روزی کنند و توفیق درخشش این نور هدایت در قلب رو به همه ما نصیب بکند، به برکت صلوات بر امیر المؤمنین علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.